صنعت اینترنشنال داریم و صنعت چیز نه اینا از یعنی بازی اصلا رسانه نیست، با پلتفرم میشه که رسانه میشه، یعنی در اون ظرفی که ارائه میشه رسانش میشه که اونجوری خب یه رسانه بزرگ دیگه بالاخره.
حالا من این رو هم با شما یه اختلاف نظری دارم دیگه، یعنی
چرا مثلا رمان، ببینید رمان رسانه که نیست،
نه ببینید
ولی در دل کتاب میشه رسانه.
برمیگردم به یک تئوری های ارتباطات، برمیگردم به یک تئوری ارتباطات که در واقع شاید مثلا تا دهه 1970 پیام و وسیله انتقال پیام دیوایس رو از هم جدا میکردن، میگفتن دیوایس یا وسیله انتقال پیام رسانه نیست، بلکه اون پیامه که در واقع در این تعریف گنجانده میشه. ولی الان
جناب شریف اینجوری تعریف کنیم، بگیم میدیوم و میدیا، ببین ما اینجوری که بگیم میتونیم تعریف بکنیم دیگه، که از این منظر رو من خدمتتون عرض کردم. من اون میدیوم اون ابزار،
خب میگم این
تئوری مدیا که میگیم دیگه، چون توی ترمینولوژی انگلیسیش مدیا و مدیوم رو ما یکی نمیبینیم دیگه.
مدیوم خب در واقع مفرد، اگر بخوایم حالا بحث لغوی بکنیم، مدیا جمع چند تا رسانه کنار هم دیگه میشن مدیا، هر کدوم از این رسانه ها رو بخوایم جداگانه تصور بکنیم میشه مدیوم. این به لحاظ معنای لغوی من میگم، ترمینولوژی رو ورود نمی کنم چون الان حداقل توی ذهنم خدمت شما عرض بکنم که چنین چیزی رو توی ذهنم نیست که بخوام یادآوری بکنم. ولی ببینید من آن چیزی که میگم، الانی که مردم دارن صدای من و شما رو میشنون، دارن از رادیو میشنون، دارن از اپلیکیشن تلفن همراهشون میشنون، دارن از وبسایت میشنون، درست شد؟
بله.
اگر اون رادیو رو بخوایم بگیم خب این رادیو وسیله است، حرف من و شما میشه پیام. خب اینجا این پیام و این وسیله رو نمیتونیم از هم دیگه جدا بکنیم، اینا کنار هم دیگه قرار میگیرن. و آن چیزی که من بحث مبناییم هست اینه که خب اگر بخوایم در واقع ظرف و مظروفی که شما میگین رو از همدیگه جدا بکنیم، به نظر من هر دو دوچار اختلال میشن، کاملا هر دو دوچار اختلال میشن. شما مثلا چه میدونم
یه مثلا من این البته شاید اینا بیشتر خیلی سلیقه باشه، ببینیم
نه بحث
یک انیمیشن یادین یه فرض کنیم یک فیلم
ارتباطات
رو در تلویزیون نمایش میدن، همون فیلم رو در سینما هم نمایش میدن، بعد اون فرم ثابته، یک فیلمه، یک انیمیشنه، ولی رسانش تغییر میکنه، رسانش میشه سینما، دفعه دیگه که از تلویزیون نمایش میدن رسانش میشه تلویزیون.
باشه، جفتشون در واقع یک رسانن که یک پیام رو دارن مخابره میکنن.
یک رسانه، نه دو تا رسانه،
نه یک رسانه،
سینما یک رسانه،
بله
تلویزیون،
بله.
یک ببین رسانه،
شما دارین تفکیک دیوایس میکنین. من میگم این پیامه به هر حال یه چیزیه، چه توی تلویزیون نمایش داده بشه چه توی سینما نمایش داده بشه، یک پیام رو داره منتقل میکنه. من منظورم اینه، از این منظر اگر نگاه بکنیم این دوتا یک رسانه میشن. منظر من منظر محتواییه، منظر من منظر پیامه، نه انتقال پیام. تلویزیون ممکنه جمعیت گسترده تری رو شامل بشه، سینما ممکنه جمعیت کوچکتری رو شامل بشه. از ولی توی بحث در واقع پیام صادر شده و پیام دریافت شده تفاوتی ایجاد نمیشه، من از این منظر میگم.
بله.
اما آقای مهدی جعفری تهیه کننده یکی از بازی‌های رایانه‌ای سفیر عشق و مسئول مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای جعفری سلام، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و دو مهمان عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و ایام رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
سه مهمان ارجمند ما.
بله
سه مهمان افتاد. آقای عبدالمجید، آقای گل محمدی و آقای منصوری در استودیو هستند با ما. ما یک بحث مفصلی داشتیم در مورد تهیه کنندگان، تهیه کننده بازی رایانه‌ای و اینکه ما در ایران تهیه کننده نداریم یا خیلی معدودن تهیه کننده ها. شما میپذیرید؟
بله کاملا درسته. شاید به معنای حرفه‌ای یک تهیه کننده هنوز در کشور ما خیلی تعریف درستی در حوزه بازی ها مخصوصا وجود نداره و اگر هم هستن شاید اندازه کم از انگشتن یک دست باشه.
و اگر قراره که صنعت بشیم توی این حوزه به صنعت دست پیدا بکنیم، در واقع شاخص های یک صنعت رو داشته باشیم، با این تعدادی که شما گفتین میسره؟
ببینید ما باید ببینیم که صنعت بازی رو یا در واقع هنر صنعت بازی رو در سبک‌های مختلف و در ژانرهای مختلف چطوری میتونیم تعریف بکنیم. امروز در حوزه بازی‌های بزرگ، در حوزه بازی‌های سن رایانه‌ای و بازی‌های کنسول میتونیم به این سمت به این فکر کنیم که ظرفیت تجاری شدنش چقدر میتونه به تبدیل شدنش به صنعت کمک بکنه. البته در حوزه بازی‌های آنلاین و بازی‌های موبایل هم به همیشه متأسفانه به دلیل اینکه ما حقوق مصرف کنندگان داخلی رو در حوزه اساسا نرم‌افزار و به معنای اخصش که الان داریم بحث میکنیم در حوزه بازی‌ها خب درست کشورمون رعایت نمی‌کنیم و این یه پدیده یک از سالهای اولیه شکل‌گیری پدیده بازی سازی ایرانی به وجود اومده و امروز شاید این هستیم که به روزترین بازی های دنیا به صورت اصطلاحا هک شده یا کرک شده با ارزان‌ترین قیمت در اختیار مخاطب قرار میگیره و از طرفی همه ارکانی که باید نقش داشته باشن و نقش آفرینی بکنن در این که یک بازی تبدیل به یک صنعت بشه، همشون اون چه که باید به وظیفه خودشون درست عمل نمی کنن و به نوعی بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای امروز در فنهاست توی این ماجرا و همه عوامل دست به دست هم دیگه میده که یه مقدار تو بحث تبدیل شدن به صنعت با سختی ها و مشکلات خیلی زیادی مواجه باشیم و یه جورایی شاید علاقت خیلی با کردن پرونده های گذشته رو ندارم، اما به نظر من که امروز بنیاد ملی بازی رایانه امروز خیلی در فن هاست و ارگان ها و نهادهای دیگه هم باید بیان کمک بدن تا ما یک صنعت داشته باشیم و این صنعت باعث بشه که سرمایه گذارها و به تبع اونها تهیه کننده ها افزایش پیدا بکنن تا هم اشتغال بری افزایش پیدا بکنه، هم رونق تولید داشته باشیم و هم رونق اقتصادی توی این حوزه داشته باشیم.
خب ببینید باز کلیگویی کردیم، بیایم یه مقداری جزئی تر صحبت بکنیم. ما داریم یک بحث کاملا خدمت شما عرض بکنم که تخصصی رو پیگیری میکنیم.
بله.
آقای عبدالمجید شما تولید کننده بازی هستین، از تهیه کننده بازی چه توقعی دارین؟
تهیه کننده رو ابتدا چی مد نظرتونه؟ سرمایه گذار یا ناشر یا الان توی اون بازیگرهایی که ما تعریف کردیم به عنوان یک سرمایه گذار میبینیم؟
من نه، من تهیه کننده رو به عنوان کسی میبینم که در واقع دغدغه سرمایه رو حل میکنه، دغدغه نشر رو حل میکنه و یک هماهنگ کننده بین سه ضلع تولیده، یعنی تولید کننده یا توسعه دهنده، سرمایه گذار و خدمت شما عرض بکنم که ناشر.
ببینید ما چند تا موضوع داریم. یکی این که الان با توجه به تعطیل شدن یکی سری از منابع درآمدی مثل سرویس‌های ارزش افزوده،
حالا اتفاقا این بحثی من داشتم راجع به سرویس‌های ارزش افزوده که حتما در موردش صحبت می‌کنیم،
حجم زیادی از سرمایه الان روانه بازار گیم شده. یعنی با اولا که نیایم فقط بنیاد رو مد نظر بگیریم که بودجه 10 میلیارد یا 20 میلیارد، واقعا سرمایه گذار خصوصی اون چیزی که من در بازار دیدم واقعا وجود داره اما نکته ای که وجود داره و سمت بنیاد طلب میکنیم اینه که سرمایه گذار که داره وارد میشه با اطلاعات و دانش کافی بذاره وارد بشه. این یه نوع سیاست گذاری نیاز داره که میتونه کار یک تهیه کننده باشه به عنوان واسط. صبوری نیازه توی این صنعت. اینجوری نیست که مثل سرویس های وست یک روزه به مبالغ هنگفتی رسید.
ایزی مانی بودن دیگه.
بله. قرار نیست این اتفاق بیفته. خیلی از سرمایه گذاری که البته از اون صنعت هم وارد این موضوع شدند با این آگاهی اومدن، اما خیلی هم اینجوری نیستن واقعا. یکی از موضوعات اینه.
حالا چون بحث وست رو مطرح کردین، یه بخش قابل توجهی از بازی های ما پرداخت در اون برنامه ایش خدمت شما عرض بکنم که از طریق سرویس های ارزش افزوده اتفاق می افتاد، حداقل روی پلتفرم تلفن همراه، گوشی های همراه. الان اونها دارن چی کار میکنن؟
ببینید ما
عملا سرویس های ارزش افزوده دیگه جمع شده
کاملا. بله، که نکته خوبی هم هست. البته نکته ای که هست اینه که ما الان یه تقسیم بندی انجام بدیم، یک سری کار با کیفیت خوب ایرانی داریم که درآمد خوب خودشون رو از بسترهایی که وجود داره مثل کافه بازار یا مارکت داشتند و همچنان هم دارند. حالا یک سریشون ممکنه روی سرویس های بس هم بودن اون موقع که اتفاقا درآمدی که از بس داشتن کمتر از درآمدهایی بود که از کافه بازار یا بسترهای دیگه داشتن. یک سری کار بیکیفیت داشتیم که بازار خودشون رو پیدا نکرده بودن میونه این کارهای خوبه، هم خارجی هم ایرانی، که داشتن از طریق وست پول در می آوردن.
این که شما اشاره میکنید به یک حالا مارکت تلفن همراه، عملا دارین 20 تا 25 درصد ظرفیت بازار کشور رو نادیده میگیرین چون اندروید نیستن.
اتفاقا یکی از موضوعاتی بود که توی بحث استورام هم می‌خواستم بگم و تسهیل شدن این موضوع اصلا چیز عجیب غریبی نیست که از یه دیوایس دیگه مثل اپل استفاده بشه. حالا من نمی‌دونم نام محصولاتو بگیم نگیم، و بله 25 درصد تا 30 درصد بازار از این دیوایس استفاده می‌کنن. اما این که یه روند ایجاد شه،
25 درصدی که شما دارین اشاره میکنین
اهل خرج کردن،
گردش مالیشون و این که بخوان پول بدن بابت یک محصول، نمیگم برابری میکنه با اون،
تقریبا برابری میکنه،
ولی یه چیزی حدود 90 درصد این حدودا رو داره هزینه ها رو پرداخت میکنه.
بله، ما حالا بازار هایی مثل سیبچه رو داشتیم توی این موضوع که الان خب حالا به دلیل یعنی مشکل اصلیشون الان پولی بودنشون نیست. واقعیت مشکل اصلی اینه که هر چند وقت یه بار پاک میشن از روی خود اپ استور خودشون و شما دیگه نمیتونید آپدیت کنید همین افزارهایی که داشتید رو، و این مشکل رو حالا با لایسنس‌های متفاوتی که دارن میگیرن دارن سعی میکنن حل کنن. این از نوع بستر داخلی واسه اون سبگوشی ها. من میخوام بگم که سخت نیست که بستر خارجیش هم فراهم شه برای تولید کننده داخلی، اصلا سخت نیست. اتفاقا چیزی که با استاد داشتم میگفتم آقای گل محمدی همین بود که الان اون تمرکزی که تحریم ها روی صنعت نفت داره روی صنعت بازی وجود نداره. دور زدن تحریم چیز ساده ای الان برای این صنعت خاص، و این چیزیه که تجربهش کردم به شخصه، چیزی نیست که همینجوری بخوام بگم. بنابراین میشه با مدیریت درست اون قشر رو هم در نظر گرفت و ازشون درآمد داشت، کما اینکه خیلی از محصولاتی که دقیقا دیدگاه خاصی نداشتن فقط روی یک محصول دیوایس خاص کار نکردن، این کار رو کردن، استفاده کردن. من محصول باز میتونم نام ببرم، مثل کویز آف کینگز که اتفاقا 5 سالگیشو داره جشن میگیره. 5 سال در اوج بودن خیلی کار سختیه واسه یک بازی، و این نشونه یه توسعه پایدار توی تیم بازی سازیه که فقط رشد کرده، واقعا فقط رشد کرده.
خیلی هم خلاقن،
به شدت تیم خوبی دارن. آینا تقیه دوستان خوب من از دوره دبیرستان دوره روبوکاپ هم هست، و بله باعث افتخارن واقعا. و اینها کسایی هن که از اون قشر 30% هم کاملا بهره بردن. نه، ما این رو هضم نمی کنیم واقعا، ولی راهکار داره، راهکارش عمومی نیست در حال حاضر، این یک واقعیته. 90 تا 95 درصد الان از تأمین کننده های محتوای ما اون قشر در نظر نمیگیرن.
در واقع استوری که شما اشاره کردین، فروشگاهی که شما اشاره کردین روی پلتفرم iOS، اتفاقا من فکر میکنم مشکل خودشه و اینکه خب خدمت شما عرض بکنم که من کاربر، حالا مثلا میگم و من مثال میزنم چیزی که اتفاق افتاده برای خودمون، نصب دارم اپلیکیشن رو، اونجا دارم استفاده میکنم، یهو پاک میشه، میپره به اصطلاح. خب حالا سه ماهی مثلا چه میدونم 190 هزار تومانی همچین رقمی، چون خیلی وقت دیگه استفاده نمی کنم، شما باید هزینه پرداخت بکنین. بعد وقتی که میپره چه اتفاقی میفته؟ مثلا واقعا این اتفاق افتاده، سه روز بوده نصب کردم پریده، زنگ زدیم پشتیبانی که آقا این شکلی چی کار بکنیم، یه همون که پریده دیگه پریده، شما دوباره نصب کن دوباره شارژ کن دوباره نصب کن دوباره شارژ کن. از منظر من به عنوان یک کاربر، نه به عنوان یک خبرنگار، نه به عنوان کسی که این در واقع صنعت رو تا یه حدی میشناسه، این کلاهبرداریه، هیچ تعارفی هم نداره.
شریک شما الان در نقش مصرف کننده دارین صحبت می‌کنید.
بله.
درسته. حقوق مصرف کننده اینجا کجا دیده شده؟
همینو میگم.
کجا ما داریم؟ من عرض کردم، حالا اسم بردم از قانون ملی کره جنوبی، اصلا یه سرفصلی به حقوق مصرف کننده داره. اصلا به یه منظر دیگه‌اش نگاه بکنیم. ما می‌دونیم اپلیکیشن ها و گاهن بازی های نصب میشه رو دستگاه ما که اطلاعات ما رو به هر طریقی برداشت میکنن و در حالا دیتا ماینینگ خودشون و روش‌های دیگه استفاده میکنن یا درآمدزایی و امثال ها میکنن.
حالا همینو میگین، من با یکی از مدیران ارشد وزارت ارتباطات صحبت میکردم چند وقت پیش، مهمان من بودن توی یکی از برنامه‌ها، نمیتونم اسم برند رو بیارم چون مسئولیت حقوقی داره، ولی چون خودشون اعلام نکردن منم اعلام نمیکنم، ولی میگفت در مورد یکی از برندهای گوشی موبایلی که الان توی ایران هم خیلی داره خرید و فروش میشه و خیلی در واقع مورد استفاده قرار میگیره، میگفت ما یه 7% از پهنای باند تلفن‌های این برند رو نمیدونیم چیه، نمیدونیم کجا میره. گوشی تلفن به شکل ثابت این برند داره 7%
پهنگاندو به یه پهنه درد نامعلومی مصرف میکنه،
معلوم نیست کجا مصرفش میکنه.
این سخت افزاره،
این سخت افزاره،
اونم که بحث
بله سخت افزاره که ایرانی هم نیست، یعنی خدای نکرده ذهن نره سمت مثلا یک در واقع برند ایرانی گوشی تلفن، حالا یکی دوتی که بیشتر نیستن، سمت اونا نریم. حالا
گلت معمولا ما رو ایرانی هاش حساسیم، رو خارجی آره هم برای
مهم نیست برامون. آره دقیقا. و اینکه این 7% چیه، کجاست، چه اتفاقی داره واسش میفته؟ بعد عدد کوچیکیه واقعا، برندی هم که توی سالهای گذشته در کشور به شدت رشد کرده، به شدت فروش پیدا کرده.
این برنگر به اون سیاست گذاری کجا دیده شده؟
دقیقا
اصطلاحا که حالا تعلیمات مناسبی نی، کی به کیه؟
آقای منصوری چون آقای جعفری هم روی خط هستن، شما تهیه کننده رو کجای این بازی میبینین؟
حالا تعبیر تهیه کننده بیشتر تعبیر فکر میکنم که شاید مثلا تو پروداکشن سینمایی و در حقیقت تلویزیونی بیشتر به چشم بیاد. تو صنعت گیمون چه که حالا من باش در حقیقت آشناییت دارم، بیشتر بحث سرمایه گذار به یه تعبیری میتونه این نقش رو تا حدود زیادی ایفا بکنه. و البته شما یه نقش جامعی رو تعریف کردید دیگه، هم نقش رو باید ببینه، هم تولید رو باید ببینه و همه زمینه ها.
ببینید یه تجربه‌ایه که توی سینما داریمش دیگه،
این هم شاید یکی از دقیقت حلقای مفقوده همین زنجیره است. یعنی کپی رایت یه موضوعه، بحث حمایت‌هایی که باید بشه، بحث تحریم‌ها، بحث به تعبیر شما تهیه کننده و جمعی این موضوع بحث آموزش که حالا در یه فاصله زمانی بین دو بخش برنامه اینجا صحبت می‌کردیم، اینا همه حلقای مفقوده‌ای که باید کنار هم قرار بگیره تا این هنر صنعت رسانه بتونه نضج بیشتری داشته باشه و بتونه اون مسیر پویای خودش رو از اینی که اصلا الحمدلله وضعیت بدی نداریم، بازم تاکید می‌کنم به همت بازیسازای خوبمون، از این بتونه خیلی پرشتاب‌تر حرکت بکنه.
آقای جعفری، شما خودتون تهیه کننده رو چگونه تعریف می‌کنید؟
من با تعریف دوست عزیزم که داخل استودیو هم صحبت کردم، فکر کنم آقای علیزاده باشن اگر اشتباه نکنم،
آقای عبدالمجید هستند.
آقای عبدالمجید دوست خواهی میکنم، خیلی موافقم بابت این که به هر حال البته عرض میکنم تجربه کمی داشتیم توی این حوزه، اما تهیه کننده امروز حداقل نقشی که خود من در بازی سفیر عشق بازی کردم، جذب سرمایه، تأمین زیرساخت، تأمین بازار فروش و ارتباطاتی که برقرار شد بابت اینکه بتونیم بازاری رو برای بازی فراهم بکنیم که البته خب به تازگی هم وارد بازار شده، شاید هنوز یک هفته نگذشته این بازی.
خب تبریک میگم بهتون،
سلامت باشید، متشکرم. من با این تعبیر کاملا موافقم، البته میگم چون این مدل کار شاید خیلی نو باشه، البته یه دوره‌ای در زمان آقای منصوری، البته آقای علی منصوری در بازی پروانه هم این تجربه شد که متاسفانه اون موقع بازی پروانه علی‌رغم تمام ظرفیت‌های بسیار خوبی که داشت برای حضور مؤثرش در بازار، به دلیل بعضی از ناهماهنگی‌ها متاسفانه با شکست تجاری مواجه شد. اما امروز ما فکر می‌کنم که شرایط خیلی مناسب‌تری رو داریم و این تجربه‌ای که دوستان من در تیم پروانه داشتن، استدیوی برد اگر اشتباه نکنم اسمش رو، و آقای منصوری و دوستانشون، امروز میتونه خیلی به ما کمک بکنه. ما تهیه کننده رو امروز به معنای واقعی تهیه کننده حداقل تو بازی سفیر عشق تجربه کردیم.
خب این چیزی که شما گفتین دقیقا فکر میکنم نزدیک بود به اون تعریف من، یعنی این که زیر ساخت رو هماهنگ بکنه،
بله،
سرمایه گذار رو جذب بکنه، با ناشر هماهنگ بشه برای فروش یا خودش وظیفه نشر رو بر عهده بگیره.
بله.
همه اینها کنار هم دیگه است.
کاملا هست، شما درسته و میگم این برای شاید جز معدود دفعاتی باشه که این تجربه رو ما به دست بردیم و البته حالا بازی اولمونم بعد از اینکه سفیرش تموم شد، ما سه تا بازی دیگر هم تو خط تولید داریم که به زودی اخبارش منتشر خواهد شد با همین مدلی که شما هم راجعشون صحبت کردید.
حالا باید ببینیم تجربه شما تجربه موفقی میشه یا نه، چون یک هفته الان چه شکلی بوده بحث جذب کار براتون؟
ببینید بازی ما خب بازی کامپیوتری، بازی سفیر عشق بازی برای کامپیوتر هست و فکر میکنم که ما توی این یک هفته‌ای که هم بحث نشر فیزیکی رو داشتیم و هم فروش دیجیتال بازی رو داشتیم، نه به نسبت بازار مصرف در ایران اما به نسبت بازار بازی‌های ایرانی در حوزه پی سی، رقم 13,000 نسخه‌ای که امروز به ثبت رسید برای ما رقم قابل قبولی است و فکر میکنم که ما رو داره امیدوار میکنه، هم فضای رسانه‌ای مناسب، هم فیدبکی که از مخاطبین گرفتیم در خصوص بازی که تولید شده، خب مسیر رو خیلی داره برای ما هموار میکنه که بتونیم این مسیر رو با قوت ادامه بدیم.
آقای منصور شما نکته دارید؟
من خیلی تشکر میکنم از آقای جعفری عزیز و واقعا عرضه یه همچین بازی با کیفیتی واقعا جای خدا قوت داره و من خدمت دوستان تیم شما هم که حالا تلفنی هم در خدمتشون بودیم و حالا وظایفی که به عهده داشتیم رو خواهش مونم داشتیم تسلیم میکردیم بهشون هم عرض کردم و ایشالله که دوباره این بازار در بخش در حقیقت رایانه و کنسول بتونه دوباره جون بگیره و بازار اصطلاحی که اول برنامه عرض کردم قبضه نشه در ید موبایل، البته که نه که بگیم موبایل بده یا پلتفرم‌های دیگه خوبه ها، منظورم این که به هر حال همه پلتفرم‌ها ما این توازن رو داشته باشیم. آقای جعفری من یه سوالی بزنم میرسه، در این وضعیتی که بالاخره الان عمده مصرف روی موبایل هست، انگیزه شما واقعا چی بود به سمت در حقیقت پلتفرم پی سی رفتید و همچنین در ادامه بقیه بازیه که اشاره کردید رو کدوم پلتفرم هست؟
خدمتتون عرض بکنم که حالا ما اصطلاحا به بعضی از بچه ها به ما میگن کهنه سربازای صنعت گیم.
مگه چند سال شما دارین فعالیت میکنین توی این صنعت که دیگه کهنه سرباز شدید آقای جعفری؟ خیلی
اولین بازی که تولید کردم سال 88 بوده.
88
بله.
شما خودتون تولید کننده بودین، توسعه دهنده بودین؟
بله بنده خودم ابتدا از تولید کننده ها بودم که حالا دیگه از منظر عمر صنعت بازی دیگه پیرمرد شدیم، حتی هنوز خیلی پاسله بریم باستانه بودم. من فکر میکنم که یکی از دلایلش علاقه بسیار زیاد ما برای ماندگاری و پاداری اصطلاحا در صنعت بازی های پی سیه و انگیزه بسیار بالایی برای زنده نگه داشتن این صنعت که میدونیم امروز بر اساس آماری که خود بنیاد ملی بازی رانی اعلام کرد حدود 5 میلیون نفر هنوز هم در ایران دارن بازی های کنسول و بازی پی سی رو بازی میکنن و دوست داریم توی این صنعت در واقع بمانیم و احیا بکنیم. همونطور که تیتر سایت بنیاد هم در مورد بازی سفیر ارث همین رو نشون میده که تیتر زدن اوجگیری بازی های پی سی با بازی سفیر ارث. البته خب به واسطه حمایتی که داره از مجموعه میشه ما 10 تا بازی دیگه، 10 تا عنوان بازی دیگه در بستر پی سی و 7 عنوان هم بازی ویژه تلفن همراه رو تو دستور کارمون داریم که با تیمای مختلف در حال مذاکره کردیم و بخشی از کار هم شروع شده. فکر میکنم که با کمکی که داره میشه و البته حمایت‌های خیلی جدی که ما حقیقتا جا داره که تشکرم بکنیم هم از آقای منصوری هم از آقای دکتر پژمان مدیر عامل محترم بنیاد ملی بازی ایرانی که خیلی دارن به ما کمک میکنن برای اینکه این مسیر رو با قوت و با یه دلگرمی بیشتری ادامه بدیم. انگیزه ما بیشتر علاقمندی و بازار مخاطبی که توی ایرانی ها به وجود اومده حفظ کرده و نکته آخری که میخوام عرض بکنم فیدبک هایی که نسبت به بازی سفیر ارث گرفتیم انگیزه ما رو خیلی بیشتر کرده مخصوصا از سمت مخاطبی.
فیدبک ها رو چه شکلی میگیرین؟
ما به واسطه شبکه های اجتماعی صفحه اختصاصی که بازی در شبکه های اجتماعی مختلف داره کامنت هایی که در مورد بازی داریم میگیریم، استریم هایی که توی همین چند روزه در مورد بازی اتفاق افتاده و واکنش هایی که هم بازی جامعه بازی سازا هم جامعه مخاطب مصرف کننده بازی که بازی رو خریداری کردن به ما دارن میدن برای ما خب خیلی جای امیدواری داره.
کلن جامعه هدفتون؟
جامعه هدف ما جامعه جوان و نوجوان هست که خب با توجه به رده‌بندی سنی که از بنیاد ملی بازی رایانه گرفتیم در حال حاضر با جامعه هدف مثبت 15 سال مواجهیم.
مثبت 15؟
بله.
من واقعیتش اصلا نمیدونم بازی رو و نمیشناسم، یه توضیحی هم بهمون میدین چیه دقیقا؟
بازی سفیر؟
بله.
بازی سفیر عشق موضوعش برمیگرده به زمانی که حضرت مسلم وارد شهر کوفه میشن و یک شخصیت اصلی داریم، یک قهرمانی داریم تحت عنوان مهران ایرانی که یک سردار ایرانیه و بعد از شهادت امام حسن مشتبه و خیانتی که به امام حسن شده از ری نقل مکان میکنه به کوفه میاد و همزمان ورودش به کوفه با ورود حضرت مسلم به کوفه مواجه میشه. در واقع در آینه اتفاقاتی که برای مهران ایرانی به وقوع میپیونده در بازی ما روایت تاریخی حضور حضرت مسلم و خیانت کوفیان به حضرت مسلم رو در بازی شاهد هستیم.
بعد این مهران در واقع مصداق بیرونی داره؟
نه، شخصیت مهران یک شخصیتی مشابه شخصیت کیان ایرانی در سریال مختارنامه که ما سعی کردیم به خاطر اینکه به اصل تاریخ لطمه‌ای وارد نشه یک شخصیتی رو به صورت خیالی وارد قصه بکنیم که بتونیم اون بره تاریخی رو روایت بکنیم.
مثلا کاری که توی رمان پس از 20 سال هم نویسنده کرده.
بله.
و یک شخصیت خیالی رو میسازه، در کنار همه اتفاقها قرار میده. از خدمت شما عرض بکنم که حالا اتفاقهایی که در شام میفته
در واقع برمیگرده به گذشته، یعنی از دوره‌ای که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به یمن در واقع میره برای انجام مأموریتی تا کربلا و واقعه عاشورا. آقای گل محمدی، این همون بحث قصه پردازی است، چون 10 دقیقه بیشتر زمان نداریم، کمتر 5 دقیقه زمان داریم، بحث قصه پردازی